زود باش رویم را بپوشان. ولی وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد گفت ای پیامبر، اول مسلمانیم سپس دیدارت، و به سرعت شهادتین گفت و مسلمان شد.
خیلی شجاعی، اون شجاع‌ترین مرد صحراست. البته در برخورد با اشخاص غیر مسلح
محمد بن دروغگوه.
دروغگو؟ تو تا نمیذاری اون حرف بزنه.
دروغ کجاست؟ حقیقت کجاست؟ در حالی که اون هنوز حرفشو نزد.
محمد یه متکذب.
من به دیر برادر زادم در اومدم و همونی رو میگم که اون میگه.
سلام و عرض تبریک خدمت یکایی که شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. این روزها روزهای جشن و سرور و شادمانی است. به مسجد امام جعفر صادق علیه السلام واقع در استان البرز اومدم که در این لحظه اولین همایش حافظان قرآن تشکل امام جعفر صادق علیه السلام در حال برگزاری است. گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر رضایی، مسئول این تشکل و برگزار کننده این همایش. خانم خدمت شما سلام و تبریک میگم ایام رو.
منم سلام عرض میکنم و تبریک میگم میلاد پرسر سعادت آقا رسول الله و امام جعفر صادق علیه السلام. از نظر خودمون که بزرگترین همایشه، به دلیل اینکه این همایش ویژه تنها حافظان قرآن هست. تعداد 700 حافظ قرآن تو این تشکل مشغول حفظ هستن و حدود شاید 20 شهر رو بتونم راحت بگم 20 شهر رو ما تحت پوشش داریم، حدود 10 تا شعبه تو شهرهای دیگه داریم و به این دلیل از نظر گستردگی کار و تعداد حافظان فکر می‌کنم یه خورده ویژه و خاص هستیم تو کل ایران. و یه نکته دیگه این که چون گستردگی کار مجازی ما تو کل ایران هست، بنابراین استان‌هایی که برادران و خواهران اهل تسنن اونجا ساکن هستن، اونها هم تحت پوشش هستن. یعنی ما حافظان اهل تسنن داریم که همراه ما و تو تشکل ما مشغول حفظ قرآن هستن.
بله، درود بر شما، چه حرکت قشنگی. اینطور که شنیدم آموزش در این تشکل 100% به صورت رایگانه.
بله، و از ویژگی های منحصر به فرد تشکله که تمام 70 مربی که تو این تشکل مشغول به کار هستن، هیچ کدوم هیچ حق و زحمه بابت کارشون نمیگیرن.
خدا قوت میگیم به شما و دیگر همکارانتون با این حرکت زیبا و معنوی قرآنی. بفرمایید با توجه به اینکه در ایام ولادت با رسول مکرم اسلام و همینطور امام جعفر صادق علیه السلام قرار داریم، کدوم یکی از ویژگی های این بزرگواران بیشتر در زندگی شما کاربرد داره و به عنوان اون شاخص های اخلاقیتون ازش استفاده میکنید؟
خب ما خیلی کوچکتر از این هستیم که بگیم داریم تأثیر میجوییم به این بزرگواران، اما از اونجا که پیامبر اکرم صلی الله خودشون قرآن مجسم هستن، بنابراین وقتی ما با آیات در ارتباط هستیم، دقیقاً این برای ما تداعی میشه که ما با خلق و خوی پیامبر اکرم مستقیم در ارتباطیم. چون اشاره کردید به رایگان بودن کلاس ها، این جمله، البته نه پیامبر ما، پیامبران دیگه هم میفهم بودن که و ما اسالکم علیه من اجر، ما در برابر رسالتمون هیچ اجر و پاداشی از شما نمیخواهیم. این برای من و برای مربیای دیگه خیلی زیاد تداعی میشه که ما هم سعی میکنیم پا بذاریم تو جای پای پیامبر و قرآنی که یادگار ایشون هست به دست ما رسیده، ما همین قرآن رو یادگار به امت پیامبر آموزش بدیم.
امیدوارم در این راه و قدم نورانی که برداشتید همواره موفق باشید.
متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادین. خدایا رو نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
مردی پسرش را پیش محمد آورد و گفت نصیحتش کنید خرما کمتر بخورد. پیامبر فرمود فردا بیایید. مرد گفت راه من دور است. فرمود من چند لحظه پیش خرما خوردم، چطور نصیحت کنم که او نخورد؟ اینجا رادیو ایران، شما شنونده ویژه برنامه وحدت نامه هستید در چهارمین روز از هفته پربرکت وحدت. و اما ارتباطمون برقرار شده با استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ریاضت. سلام، روز شما بخیر. چهارمین روز هفته وحدت بر شما مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده از ادب و احترام دارم خدمت شما دوست عزیز و بزرگوارم جناب آقای خزایی و همه همکاران محترمتون در برنامه وزین وحدت نامه. عرض تبریک و تهنیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و شیفتگان پیامبر اسلام ایام ولادت سراسر نور و رحمت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه دو و امیدوارم انشاءالله قول محور پیامبر اکرم سلام الله علیه جامعه اسلامی به وحدت مورد نظر قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام دست پیدا کنه
انشاءالله. حاجی ریاضت، در سه برنامه گذشته شما به مواردی در مورد وحدت اشاره کردید. در برنامه اول وحدت از دیدگاه آموزهای دینی مورد بررسی قرار گرفت، در برنامه دوم تأثیر وحدت مسلمین در جهان اسلام رو اشاره فرمودید، دیروز به اسوه حسن بودن پیامبر پرداختیم و امروز من میخوام در مورد مکارم اخلاقی پیامبر برام صحبت بکنید، چرا که در قرآن کریم باز هم اشاره میفرماید که برانگیخته شدن و بعثت پیامبر در واقع برای ارتقاء مکارم اخلاقی در جامعه بوده. در این زمینه برای ما صحبت بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودین در روایات خود پیغمبر اکرم هم آمده که انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، برانگیخته شدم برای اینکه مکارم اخلاق رو در شما کامل بکنن، چون برای رسیدن به هدف غایی و نهایی خلقت که قرآن میفرماید ما بشر رو خلق کردیم برای اینکه خلیفه خدا باشه، و کسی میتونه به این درجه خلیفت اللهی که هدف غایی و نهایی خلقت دست پیدا کنه که به صفات الهی متصف بشه. لذا در روایات ما خیلی تاکید کردن، از امام صادق علیه السلام داریم که امتحنوا انفسکم به مکارم الاخلاق، شما خودتون رو امتحان کنید ببینید آیا مکارم اخلاقی که پیامبر برای او برانگیخته شد که هدف مهم پیامبر اکرم از بعثتش بود آیا در شما نهادینه شده یا نه. یا وجود ناظرین سیدالشهدا ابی عبدالله حسین علیه السلام در اون خطبه بسیار نورانی فرمودن بندگان خدا، مردم مسابقه بدید در به دست آوردن مکارم اخلاقی، و مهمترین مکرمت اخلاقی که در پیغمبر اکرم خیلی بروز و ظهور داشت دو صفته. البته در روایات ما گفتن مکارم اخلاق 10 چیزه، اما دو تای از این 10 تا محوری و شاخصه اصلی و ملاک مهمی است که خیلی پررنگه، که حالا در مورد پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که ایام میلاد پر برکت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه هست خیلی پررنگ بوده حتی قبل از بعثتشون. یکی راستگوییه، یکی امانتداریه. ما میدونیم که لقب پیغمبر اکرم قبل از حتی پیامبری هم
امین
مشهور بودن به محمد امین.
بله.
یعنی او امین بود، امانتدار بود.
درست.
و اتفاقا کسی میتونه امین باشه که صداقت داشته باشه، چون اگر کسی خدایی نکرده دچار عدم صداقت، دچار دروغ، دچار نیرنگ و فریب باشه، این نمیتونه امین باشه. این قطعا به خاطر دروغی که داره خیانت میکنه در امانت. لذا یکی از مهمترین ویژگی هایی که به عنوان اصلا نشانه ایمان شمرده شده که امام باقر میفرماید شما به طولانی بودن رکوع و سجود افراد نگاه نکنید، اگر خواستید ببینید کسی ایمان دارد یا نه، به پیغمبر اکرم معتقد هست، باور داره، ایمان داره یا نه، به طولانی بودن رکوع و سجودش نگاه نکنید. پس به چی نگاه کنی؟ ملاک دینداری چیه؟ ملاک اعتقاد به پیامبر گرامی اسلام چیه؟ بلی که ببینید دو تا ویژگی داره که این دو تا ویژگی از مهمترین مکرمت‌های اخلاقیه. یک صداقت، صدق الحدیث، آیا حرف میزنه راست میگه، و دوم این که ببینید آیا امین هست یا نه یا خائنه. رضا فرمودن یکی از ویژگی‌های مهم یاران امام زمان که همون ویژگی‌های یاران سیدالشهدا و شهدای کربلاست، فرمود این صداقت و امانت داریه. که امیر که امام حسین علیه السلام کنار بدن هر شهیدی که می نشست با یه آیه قرآن اونا رو تأیید می کرد، فرمود من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، شما از بندگان خدایی هستید که صداقت داشتید در عهد و پیمان هایی که بستید با خدا.
بله.
و با دیگران. این صداقت و ادای امانت مهمترین وجه مکرمت اخلاقی است که پیامبر گرامی اسلام برای او به بعثت و رسالت برانگیخته شده. امیدواریم انشاءالله ما هم این دو ویژگی رو در خودمون انشاءالله به بروز و ظهور برسونیم تا انشاءالله عملا نشون بدیم پیرو پیغمبر اکرم هستیم انشاءالله.
انشاءالله. خیلی خیلی سپاسگزارم حاجی ریاضت. استفاده کردیم. انشاءالله که موفق و معید باشید. رفته بودند سفر، خواستند نهار بخورند. یک نفر گفت گوسفندش با من، دیگری گفت کشتنش با من، آن یکی گفت پوست کندنش با من، دیگری گفت پختنش با من. و محمد فرمود جمع کردن هیزم آتش هم با من. گفتند ما هستیم، شما بنشینید استراحت کنید. فرمود من بر شما برتری ندارم. و رفت توی بیابان دنبال هیزم. به پایان چهارمین برنامه از سری برنامه‌های وحدت نامه رسیدیم. باز هم این ایام پربرکت رو حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خدا یار و نگهدارتان.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحریر در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت باز باز. تحویل در محل آرامشی.
چقدر سریع و راحت.
تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلایت تودی.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
ممنون و سپاسگزاریم که شنونده رادیو ایران هستید. در این فرصت بحث روز رو میشنوید با موضوع کنفرانس وحدت اسلامی، دیپلماسی مقاومت در سایه همگرایی امت.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر و متعال، برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بحث روز رو به شما عزیزان تقدیم می‌کنیم. عرض سلام و احترام داریم به شما عزیزان. امیدوارم تو 45 دقیقه آینده حدوداً با ما همراه باشید.
هفته منتهی به 17 ربیع‌الاول را نامگذاری کردیم از اول انقلاب به هفته وحدت.
این یک نامگذاری محض نیست، یک حرکت سیاسی و تاکتیکی هم نیست، این یک اعتقاد و ایمان قلبی است. جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه معتقد به لزوم اتحاد امت اسلامی است. مرجع بزرگی مثل مرحوم آیت الله بروجردی که مرجع کل دنیای شیعه در زمان جوانی ما ایشون بود، ایشون طرفدار جدی وحدت اسلامی بود، طرفدار جدی تقریب مذاهب اسلامی بود. اتحاد دنیای اسلام مراتبی داره. پایین ترین مرتبهش این است که جوامع اسلامی با هم معارضه نکنند، به یک دیگر ضربه نزنند. این قدم اول. البته بالاتر از این است که دنیای اسلام علاوه بر این که به یک دیگر ضربه نمیزنند، در مقابل دشمن و مشترک هم دست به دست هم بدن، اتحاد واقعی و کافی داشته باشن، از یک دیگر دفاع کنن. از این بالاتر هم این است که کشورهای اسلامی، ملتهای اسلامی همفزایی کنن، اونایی که بالاترن در هر بخشی دست اون کسانی رو که پایین تر هستن بگیرن. مرحله بالاتر هم اینه که همه دنیای اسلام متحد بشن در جهت رسیدن به تمدن نوین اسلامی، به تمدن نوین اسلامی، چیزی که جمهوری اسلامی هدف غایی رو این قرار داده، رسیدن به تمدن اسلامی، متا تمدن متناسب با این زمان، تمدن نوین اسلامی. اینا مراتب بعد.
جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه معتقد به لزوم اتحاد امت اسلامی.
خب خیلی ممنونم و یک بار دیگه تبریک عرض میکنم هفته وحدت رو، هفته‌ای که در واقع یادآور این هست که ما مبتنی بر آموزه‌های دینی فارغ از مذهب و مرز و به یاد پیامبر مهربانی ها میتونیم تمدن بزرگی رو شکل بدیم و از اتحاد و سرمایه‌ای که در جهان اسلام وجود داره یک جایگاه دقیق‌تر و قوی‌تری رو انشالله به دست بیاریم. روز گذشته هم دیدار بسیار مهمی بود، دیدار رهبر معظم انقلاب و هیئت دولت. در اون دیدار بر مؤلفه‌های قدرت ملی تاکید شد، به مباحث معیشتی تاکید بسیار شد، در مورد پرهیز از اسراف در بویژه منابع عمومی نکات بسیار مهمی از سوی معظم الله تبیین و تاکید شد، و اینکه باید روحیه کار و تلاش در کشور سبقت بگیره بر رکود و اجماع سازی به عنوان یک ظرفیتی که شرایط خیلی مهیاس بین قوای مختلف، و همه اینا میتونه وحدت داخلی رو تقویت بکنه و ما رو در مسیر تأمین منافع ملی حرکت بده. در برنامه امروز حتما به فرازهای از این بیانات هم و تحلیل اون اشاره خواهیم کرد. سال 1357 در یک چنین روزی 17 شهریور که معروف شد به جمعه سیاه در میدان ژاله، اونجا هم یک نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی ایران هست. اون وحدت برای مقابله با استبداد و ظلم بود و در واقع میتونیم به جرأت بگیم که تاریخ سیاسی منطقه و حتی جهان رو دستخوش تغییر کرد. در مورد شباهت‌های اون روز و اونچه که امروز در سرزمین‌های اشغالی می‌گذره صحبت خواهیم کرد، در مورد نوار غزه و اونچه که در اون منطقه در حال در واقع نکاتی که اونجا وجود داره میشه در موردش صحبت کرد. اما یک تراژدی غم‌انگیز هم این روزها در نوار غزه وجود داره، اونجایی که اشغالگران صهیونیستی اعلام کردن که میخوان ورود نظامی و زمینی هم بکنن. البته خیلی از تحلیلگران معتقدن با توجه به جغرافیای اون منطقه و پیچیدگی‌هایی که داره شاید این به ضرر اونها تمام بشه، ولی از همه اینها که بگذریم، اون چه که در سرزمین‌های اشغالی داره میگذره و سکوت و انفعال نهادهای مدعی حقوق بشر داره کارنامه سیاهی رو برای اونها رقم میزنه، کشاندن دانش آموزان، بچه ها، زنان، کودکان به صفوف غذا و آب و به رگبار بستن اونها شلیک‌های مستقیم به اماکنی که ساکنین در اونها قرار دارن. و عجیبه که نهادهای بین المللی سکوت کردن و دیروز هم در سخنرانی رهبر معظم انقلاب اشاره شد که کشورهای اسلامی قاعدتاً باید قوی‌تر در این صحنه ظاهر بشن و رژیم اشغالگر رو که در یک انزوا قرار داره در شرایط سخت‌تری قرار بدن. به اون چه که من اشاره کردم در هولوش این موضوعات به حضور مهمانانی در استودیو خواهیم پرداخت. خب به روال همیشه شما عزیزان شنونده یکی از ارکان برنامه هستید، به همین دلیل ما سوال پیامکی هم داریم. سوالمون اینه: به نظر شما مؤثرترین راه برای تقویت وحدت اسلامی و مقابله با تفرقه افکنی دشمنان اسلام چیست؟ یک، بازگشت به قرآن و سیره پیامبر اکرم صلوات الله علیه. دو، دیپلماسی بین کشورهای اسلامی. سه، تمرکز بر مسائل داخلی. چهار، افزایش توان نظامی. ما امروز گزینه همه موارد رو نداریم به دلیل اینکه میخوایم ببینیم واقعا کدام عنصر رو شما مؤثرتر میدانید. پاسخ مد نظر خودتون رو به شماره پیامکی 3900 بفرستید. تلفن های 225009 و 224886 هم در اختیار شما هست. شما در مورد وحدت اسلامی و اون نکاتی که در برنامه اعلام شد نظر یا دیدگاه خودتون رو بگید. من یه بار دیگه سوال پیامکی هم دوستان اشاره میکنن که سوال پیامکی رو هم میگم یه بار سری: به نظر شما مهمترین راه برای تقویت وحدت اسلامی چیست؟ یک، بازگشت به قرآن و سیره پیامبر صلوات الله علیه. دو، دیپلماسی بین کشورهای اسلامی. سه، تمرکز بر مسائل داخلی. و چهار، افزایش توان نظامی. پاسخ رو به 3900 بفرستید. برنامه بحث روز رو میشنوید. ما برمیگردیم با معرفی مهمانان عزیز که کارشناسان مبرزی هستند در این حوزه. میخوایم هولوش وحدت در جهان اسلام و اون چه که ظرفیت هایی که در اون وجود داره صحبت کنیم. خب خیلی ممنونم از اینکه برنامه بحث روز رو انتخاب کردید. تبریک مجدد هفته وحدت. مهمانان عزیز آقای دکتر ناظمی اردکانی، وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در این حال معاون اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. آقای دکتر بهتون سلام میکنم و تبریک میگم بهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران جناب عالی و همچنین شنوندگان عزیز و محترم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، انشاءالله بحث خوبی رو با شما خواهیم داشت. حوزه تخصصی شماست دیگه این بحثای مربوط به ظرفیت‌هایی که در جهان اسلام وجود داره. امیدوارم انشاءالله فرصت کافی داشته باشیم و به ابعاد زیادی بپردازیم از این موضوع انشاءالله. و آقای دکتر علی ملکی، مدیر محترم اداره علما و فرهیختگان مجمع جهانی تقریب مذاهب. آقای دکتر به شما هم سلام میکنم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی، خدمت مهمان گرامیتون آقای دکتر ناظمی اردکانی که استاد بنده هستند، و همچنین شنوندگان محترمتون سلام و عرض ادب دارم. اجازه میخوام از این فرصت استفاده کنم تبریک بگم هفته وحدت را خدمت تک تک شنوندگان عزیز. انشالله که وحدت سیره عملی زندگی ما مسلمانان باشه.
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر. و بریم برگردیم، من سوال پیامکی رو هم بخونم و برنامه رو شروع کنیم با سوالاتی که در این حوزه وجود داره.
در هفته ای که امت اسلامی میلاد پیامبر رحمت را گرامی می دارد، تهران به نقطه تلاقی اندیشه ها و اراده های جهان اسلام تبدیل شده است. کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با حضور اندیشمندان، علما و نخبگان از کشورهای مختلف فرصتی است برای بازخوانی مفهوم وحدت در جهانی که بیش از هر زمان دیگری درگیر پروژه های تفرقه افکنانه دشمنان است. وحدت اسلامی در این شرایط نه یک شعار مذهبی بلکه یک راهبرد ژئوپلیتیک است، راهی برای بازسازی قدرت نرم امت اسلامی در برابر قطب بندی های تحمیلی، جنگ های نیابتی و سیاست های تفرقه ساز. بازگشت به آموزه های قرآنی و سیره نبوی می تواند مبنای شکلگیری یک بلوک فکری و سیاسی مستقل باشد که از استقلال فرهنگی و مقاومت اجتماعی سخن می گوید. در همین حال غزه بار دیگر به نقطه کانونی بیداری اسلامی تبدیل شده است. حرکت 50 کشتی با عنوان کاروان سمود به سوی این منطقه نماد دیپلماسی مردمی در برابر محاصره سیاسی و رسانه است. این کاروان حامل پیامی روشن است: جهان اسلام زنده است و در برابر اشغال سکوت نخواهد کرد. و امروز در سال روز قیام خونین 17 شهریور 1357 که مردم ایران با خون خود مسیر استقلال را گشودند، بار دیگر باید به این پرسش پاسخ داد: آیا وحدت میتواند مسیر رهایی امت اسلامی از سلطه و تفرقه باشد؟ پاسخ در همصدایی تهران و غزه، در همفکری علما و نخبگان و در همدلی ملت ها نهفته است. فاطمه ربانی، بحث روز، رادیو ایران.
خب خیلی ممنونم از این مقدمه که در ابتدا شنیدیم. راه های ارتباطی ما دو خط تلفن هست: 225009 و 224886. شماره پیامک برنامه هم 3900 هست که من سال پیامکی رو هم در نوبت بعد به شما خواهم گفت. امیدوارم که در واقع مثل همیشه مشارکت داشته باشید. اما اگه اجازه بدید آقای دکتر ملکی، با جناب دکتر ناظمی بحثمون رو آغاز میکنیم.
نه استدام میکنم
به لحاظ کسوت آقای دکتر با شما شروع
کنیم.
آقای دکتر،
به
نظر میرسه که با توجه به تحولاتی که در سطح جهان وجود داره و این در واقع صفبندی جدیدی که روس‌ها و چینی‌ها و در بلوک شرق و یک قدرت نمایی رو دیدیم، نظام بین الملل در حال یک نوع پوست اندازی و یک تغییر موازنه یا شکل بندی یا شکل دهی به یک ساختار جدید هست. سوال اینه که با توجه به که در هفته وحدت هستیم و از سوی دیگر شما شاهد این هستید که کشورهای اسلامی به ویژه حالا به هر حال فلسطین هم به تعبیر حضرت امام پاره تن جهان اسلامه و چه ظلم‌ها درش رخ میده و از اون سمت سکوت محافل جهانی ولی در این حال محافل اسلامی و کنفرانس اسلامی، مجامع اسلامی و نهادهاشون هم خیلی فعال نیستن آقای دکتر. سوال اینه که چه باید کرد؟ جهان اسلامی که ظرفیت‌هاش پرتعداده، شما بهتر میدونید، حتما تشریح خواهید کرد، چه باید کرد که این ظرفیت‌ها بیاد حق و حقوق جامعه اسلامی رو بگیره؟ جهان اسلام چیزی بیشتر از حق خودش شاید نمیخواد، ولی الان داره ظلم میشه بهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ابتدا تبریک عرض میکنم ولادت پیامبر عظیم و شأن اسلام، پیامبر آگاهی، پیامبر عزت و پیامبر رحمت، و همچنین یاد و خاطره شهیدان 17 شهریور رو گرامی میداریم، شهیدانی که پیروزی انقلاب اسلامی رو در اون مقطع تضمین کردن، و همچنین یاد شهیدان جنگ اخیر رو گرامی می‌داریم، هم دانشمندان شهید، هم فرماندهان عزیزی که در این جنگ شهید شدن و هم مردم بیگناهی که به شهادت رسیدن، و همچنین یاد شهیدان غزه که امروز دل مردم دنیا، جهان و همچنین مسلمانان جهان رو به شدت آزرده کرده و به درد آورده گرامی می‌داریم. اشاره به جایی فرمودین که بایستی یک نگاهی به ظرفیت‌های جهان اسلام داشته باشیم در این فضایی که قرار گرفتیم، بحثایی در ارتباط با دو قطبی و چند قطبی در جهان معاصر هست و این که دیگه زمانی این که یک قطبی در جهان حاکم باشد به سر اومده و در یک پیچ تاریخی برای این موضوع قرار گرفتیم. خب کشورهایی مثل چین،